بحث سلول های بنیادی، بحث ژن درمانی و سلول درمانی میشه گفت یک مثال واضحی از یک کار گروهیه که عملا از پس هیچ فردی به تنهایی بر نمیاد که این کارو بکنه، نیاز هست به همکاری متخصص های متفاوت و واقعا آیدتون حمیدیه تونستن که یک جمعی رو توی مرکز تحقیقاتی خودشون از همکارای پی‌اچ‌دی رشته های متفاوت و حتی همکاران بالینی دور هم جمع بکنن و بتونن نشون بدن که میشود با کار گروهی پیشرفت کرد.
به نظر شما رمز محبوبیت استاد حمیدیه در چه بوده؟
اینه که حرفش فقط از دلش بوده و تقریبا تمام حرفایی که میزنه اعتقادیه که بهش داره و اون پشتکاری داره که برای اینکه به اون اعتقادش برسه. تقریبا میشه گفت مثال اونه که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. هیچ چیزی نتونسته استاد از رسیدن به اون چیزی که توی علم میخواد بازداره.
خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراهی فرمودید. روزتون بخیر. خدا نگهدارت.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. شما اشاره کردید از کودکی علاقمند بودید، عواملی هم تاثیرگذار بودن برای شما.
100%.
علل خصوص تو حوزه تحصیلات عالیه و تکمیلی شما. با چه آسیب شناسی شما مسیر رو پیدا کردید و تصمیم گرفتید که این رشته رو دنبال کنید؟ حالا باز اشاره کردید که موضوع خون مد نظرتون بود، ولی آیا این گستردگی و این گستره کاری رو هم از ابتدا آشنا بودید باش؟ میشناختیدش؟
به حضورتون عرض شود، نه، من حقیقتش پدر من مهندس هواپیما بودن و مادر من دانشگاهی بودن، معاون آموزشی که دانشگاه بودن. به حضورتون عرض شود که توی محیط خب علمی و فرهنگی بود تو خونه، ولی دو تا رشته‌ای بود که اصلا ربطی به کار من نداشت، کار فعلی. ولی اگه بخوام بگم که نقش اصلی رو تو این سالها به خصوص تو شکلگیری اولیه این در واقع این فردی که الان جلوی شما نشسته، خب نیاز به این بود که یک عشق و محبت زیادی در واقع در وجود اون فردی که میخواد در آینده پزشک بشه ایجاد بشه. فکر کنم اون کار مادرم بود، ولی یک راهنمای مهمم میخواست و یه فانوسی میخواست که من تو این تاریکی بتونم این مسیر رو تشخیص بدم، درست کدومه، غلط کدومه. اونم فکر میکنم پدرم بود.
بله، این دوتا مشوقه و الگوهای شما بودن.
100%.
درسته. اما شناخت نسبیتون به راهی که داشتید میرفتید؟
شناخت نسبی خب بغیر از مطالعه و غیره، چون من توی دوره که دانشجو بودم، دانشجو پزشکی بودم، ازدواج کردم و همسرم هم دانشجو پزشکی بود، خب همراه منم در واقع یه جوری باعث شد که ما 24 ساعته روزمون بگذره به مسئله پزشکی و رشته های مختلف پزشکی و اونم باز ادامه راه رو در واقع یه جوری برای من توش خیلی مؤثر و تاثیرگذار بود.
از مقاطع تحصیلیتون، تحصیلات تکمیلی، مقطع عمومی که حالا به هر حال مشخصا معلوم بودش، دوره تخصص باید انتخاب میکردید، چه گرایشی مد نظرتونه؟
والا من خون رو که گفتم سال سوم چهارم دوره عمومی دوست داشتم. فقط دو راه بود که به این خون رسید، رشته کودکان و داخلی. خب من دو تا از عمه هام پزشک بودن، راهنمایی عمه بزرگم بود که منو در واقع به سمت این مسیر انداخت، چون دائما با ایشونم در تماس بودم برای کارهای پزشکی. فکر میکنم راهنماییشون بی تاثیر نبود که من از این مسیر وارد پیوند سلول‌های بنیادی شدم.
فکر میکنی تقدیر شما رو به این مسیر کشوند یا؟
اصلا من فکر میکنم تمامش لطف پروردگار بوده.
توی این رشته علاوه بر تخصص احساس شما نقش اصلی رو داره. میتونم بگم با هر خنده این کودکان شما خندیدید، با هر گریهشون گریه کردید؟
قطعا با هر خندهشون خندیدم، ولی با هر گریهشون جلو خودشون نه. به خصوص الان تمام دغدغه فکری من اون 30% یعنی که خوب نمیشن هنوز با این کارم. باید حتما مسیری رو رفت. الان من تمام دانشجوانم، همکارانم، دستیارانم، تمام تحقیقاتشون بر پایه اینه که ما به یک فناوری‌های جدید برسیم که اون مشکلات رو حل بکنیم. وقتی با این دید و با این فکر در واقع جلو می‌رادم، خیلی آرامش میده به این که فقط من طبیب مکانیکی نیستم که قرار یک درمان می انجام بدم. یک طبیب دلم باید باشم، یک طبیبی هم باید باشم که عاقل باشم و برنامه ریز برای آینده، که حتما مسیر باز بمونه و ایران در این علم نه به عنوان یک مقلد. ما میگیم ما صنعت داریم، صنعت خودروسازی، صنعت داروسازی. ما صنعت نداریم، ما کارخونه خودروسازی داریم، ما کارخونه داروسازی داریم. یعنی رفتیم یه چیزی رو در واقع برداشتیم و بردیم، مواد اولیه هم از خارج میریم اینجا اسمبل میکنیم، میگیم این شد صنعت. نه، در حوزه سلول‌های بنیادی فعالیتی که بنده و همکاران عزیزم که اونا نقش عمده رو داشتن، که ما بتونیم به یک فناوری که تبدیل به یک صنعت واقعی برای کشور بشود شدیم. خدا رو شکر میتونم امروز مدعی باشم که سلول بنیادی یک فناوری بومی ایرانه. شما دو سه تا فناوری رو فقط میتونین نام ببرین که بگین ما بومی شو داریم، یعنی از الف تا یش رو شما بتونین انجام بدین. وقتی نتونین کار رو، همیشه محتاج باشین برای یه تیکه کارتون، این اسمشو نمیشه گذاشت یک صنعت کامل. و خدا رو شکر چون این مسیر رو رفتیم، اون ناراحتی هایی که شما میگین، اون دلسردی هایی که شاید تو این کار پیدا بشه، نه، داریم فکر میکنیم خب اولش کجا بودیم، الان کجا رفتیم و بعدش قرار کجا بریم. این خیلی بهم آرامش میده.
شما اولین بنیانگذار بانک اهدا کنندگان سلول های بنیادی خونساز در شرق مدیترانه، اولین ها رو زیاد توی کارنامتون دارید. من اینا رو نگاه میکنم، همه جز اولین ها، جز کسایی که به حال پرتوان و پرتلاش تو این حوزه ها دارید تلاش میکنید. میخوام راجع به اینا برامون صحبت کنین، اصلا سلول های بنیادی خونساز توی ایران، سابقهش، حوزه کاریتون، فعالیتیتون، آیا فقط تهرانه، در کل کشوره، اصلا آشنا کنیم شنوندمون رو که چی هست. اگر بخواد هر شنونده ما مبلغی باشه برای کار شما، باید چه جور اطلاعاتی رو به دیگران بده؟
داستان سلول‌های بنیادی در ایران قبل از منم بوده، یعنی سبقش به 30 سال پیش برمیگرده و در همین دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ولی تا سال 1385 ما چیزی به نام بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان نداشتیم. از اون سال بود که اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان تو ایران را افتاد، با تو همین دانشگاه علوم پزشکی تهران. این چالشی بود که من تو دوره فوق تخصص خون و سرطان کودکان داشتم. متاسفانه بچه‌ها بعد از شیمی درمانی یا بعد از درمان اولی، اونایی که عود می‌کردن، دیگه هیچ. هزینه پیوند هم حدود 500 هزار دلار تا 1 میلیون دلار بود. شما فرض بفرمایید چند درصد مردم ایران هم چه می‌کنه. خب اول رفتم که این بخش رو راه بندازم. خیلی سختی داشت، ولی اولین بخش پیوند کودکان تو کشور راه افتاد. بعد که راه افتاد، یه سال دو سال که من کار کردم، دیدم متاسفانه تو ایران بانک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی نداریم. یعنی حالا شما پزشک داری، پرستار داری، بخش داری، ولی اهدا کننده نداری. از هر 10 تا مریضی که تو درمانگاه میاد، تو برای 7 تاشون دهنده نمیتونی پیدا کنی. باز اون خیلی سخت بود که اولین بانک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی اصلا خیلی از کشورها نداشتن. میگم منطقه شرق مدیترانه که شما فرمودید، ایران اون موقع اولین کشوری بود که تو شرق مدیترانه را انداخت و 26مین کشوری بود که به شبکه جهانی پیوند تو سال 2009 که بتونه تبادل سلول بنیادی با کشور مختلف بکنه، که اوضاع سیاسی هم یه جوری بود که سال 2009 واقعا مشکل بود این اتصال، ولی اتصال اتفاق افتاد. خدا رو شاکرم که خیلی از مریضا تونستن، چه بیماران ایرانی چه اون بیمارانی که خارج از ایران بودن، از این اتصال ایران به شبکه جهانی پیوند سود ببرن. یکی از دردهای دیگه‌ای که تو مرحله بعد دیدم این که انقدر مریض از شهرستانا هست که دور همین مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مرکز طبی شریعتی و جاهای دیگه، بخشای پیوند و تختای پیوند خیلی کم بود، پر چادر بود دور این بیمارستان و همه این چادران نگاه میکردم فکر میکردم مال انواع اقسام بیماری است. نه، خیلیشون مال پیوندی ها بود، چون مدت طولانی باید تو تهران میموندن. به لطف خدا الان که با شما صحبت میکنم 18 مرکز پیوند سلول‌های بنیادی خونساز تو ایران هست. متخصصین زیادی تربیت شدن و دارن این کار رو انجام میدن. یه کشور اگه میخواد خوب توسعه پیدا بکنه باید به تمام مناطقش رسیدگی بشه و الان که من با شما دارم صحبت میکنم سالی بالای 1200 پیوند سلول‌های بنیادی خونساز تو ایران داره انجام میشه.
امروز به معنای واقعی کلمه ما اومدیم به خلوت حیات زندگی آقای دکتر حمیدیه و در محیط کاریشون قرار گرفتیم. همونجوری که قبل گفتم توی فضای دفتر کاری ایشون که یه فضای کاملا کوچیک و خیلی معمولی و به دور از هر گونه تجملات هستش حضور داریم. تمامی این عکس‌ها که روی دیوار هست که در ابتدای عرایزم گفتم همه در واقع حیات مجدد به کودکانی که هر کدوم از اونها میتونن فردا در جایگاه و منصبی در این کشور تلاش کنن برای فرزندان دیگر، برای فرداهای دیگر و به نوعی ترویج زندگی و ترویج حیات هست. از اینکه امروز همراه ما بودید و دقایقی رو با ما قدم زدید در خلوت حیات آقای دکتر حمیدیه و کنکاش کردین در زندگیشون از شما سپاسگزارم. اگر این برنامه یا برنامه‌های در واقع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به هر دلیل نشنیدید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن این برنامه امکان دریافت فایل اون هم مهیا است.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه حیات خلوت رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. همراهان گرامی، امروز 27 شهریور ماه در تقویم کشورمون با نام روز شعر و ادب پارسی نامگذاری شده. روز 27 شهریور ماه سال روز درگذشت استاد شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب پارسی نامگذاری شده است. در فرهنگ ما زندگی با شعر آغاز و با شعر بدرقه می شود. کودک در گاهواره لالایی می شنود و از همان آغاز به شعر انس می گیرد و پس از مرگ نیز آرایه مزارش شعری است که برایش می سرایند و چه بسا خود پیش از مرگ برای خیش شعری می سراید. این آمیختگی ما با شعر و تأثیری که شعر بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می‌گذارد، ضرورت پرداختن به آن و ضرورت پاسداری از حریم این عنصر اعجاز انگیز و اعجاز آفرین را بیشتر روشن می‌سازد. زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه فرهنگ و تمدن ایران با هزاران
آثار گرانسنگ در زمینه‌های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری و مذهبی همواره مورد توجه و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک بوده است. علی‌رغم حوادث و رویدادهای پرتب و تاب و گاه ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروز حضور و نفوذ دارد. این حضور و نفوذ حکایت از آن دارد که در ژرفای زبان و ادب فارسی آنقدر معانی بلند و مضامین دلنشین علمی، ادبی، اخلاقی و انسانی وجود دارد که هر انسان سلیم و طبعی با اطلاع و آگاهی از آن خود به خود به فارسی و ذخایر مندرج در آن دل می سپارد. اگر چنین نبود، ترجمه و تألیف هزاران کتاب و مقاله از سوی خارجیان درباره آثار جاودان و جهانی ادب فارسی مانند شاهنامه فردوسی، خمسه حکیم نظامی گنجوی، گلستان و بوستان شیخ اجل، مثنوی مولانا جلال الدین بلخی، غزلیات حافظ شیرازی و رباعیات حکیم عمر خیام چهره نمی بست و هزاران ایران شناس و ایران دوست غیر ایرانی دل و عمر بر سر شناخت، فهم، تفسیر و ترجمه این آثار ارزنده در نمی باختن. سید محمد حسین بهجت تبریزی در گذشته 1367 و زاده 1285 متخلص به شهریار، شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبانهای ترکی، آذربایجانی و فارسی شعر سروده است. پدرش حاج آقا بهجت تبریزی نام داشت که در تبریز وکیل بود. شهریار دوران کودکی را به علت شیوع بیماری در شهر در روستاهای قایش قورچاق و خشکناب سپری نمود و پس از پایان تحصیلات در راهنمایی در تبریز در سال 1300 برای ادامه تحصیل از تبریز عازم تهران شد و در مدرسه دارالفنون تا سال 1303 و پس از آن در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد. حدود 6 ماه پیش از گرفتن مدرک دکترا به علت شکست عشقی و ناراحتی خیال و پیش آمدهای دیگر ترک تحصیل کرد.
قیام قلم، نیم نگاهی به سبک عراقی.
سبک عراقی به خاطر این به وجود میاد که شعر از دربارها کم کم متمایل میشه به مجامع عمومی‌تر مثل خانقاه‌ها.
دکتر قدم‌علی سرامی.
شعر فارسی که قبلا صورت مدحی و ستایه‌آمیز داره با ورود به خانقاه‌ها تبدیل میشه به یه شعری که باید همگان بفهمن. بنابراین شاعران از صعوبت کارهاشون میکاهن، از لفظایی که خیلی قدیمی و کلاسیک هستن کم میکنن، لحظایی که عامیانه تره رو به کار میبرن. اما محتوای بزرگ سبک عراقی بیان مسائل عرفانی، داستانهای عرفانی، حکایتهای کوچولوی عرفانی که ذیل عنوان الحکایت و تمثیل میان تو کتاباشون و بیشتر آثار این سبک تعلیمی، عاشقانه و عرفانیه. معروفترین آثار این سبک رو میتونیم متعلق بدونیم به سعدی و مولانا جلال الدین و سلمان فارسی و حافظ و شعرهای از این سبک. باز کسی اگر بخواد با تفصیل ویژگی‌های این سبک رو نگاه کنه، باید نگاه کنه به کتاب سبک‌شناسی دکتر محمد غلامرضایی و دیگر کتاب‌هایی که نوشته شده و آثاری که موجود هست در این زمینه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 627 هجری قمری در قونیه وفات یافت و از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
ویژگی دیگر این سبک سلاست و روانی زبانه، یعنی زبان تا حد محاوره، تا حد گفت و شنود معمولی آسان‌تر شده. یه ویژگی دیگرش درامیختگی شدید با آیات قرآن، احادیث پیغمبر و معصومین دیگه و همینجور کلمات صوفیان و عارفان بزرگ و این وجه تعلیمی عظیمی به این سبک ویژه میده. یعنی آدم خود به خود وقتی آثار این سبک رو مطالعه میکنه یه چیزی یاد میگیره. یعنی آثار این سبک سرشارن از آموزه‌های حکمی و فلسفی، آموزه‌های عرفانی و در عین حال مسائل عاشقانه، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی، یعنی هر سه تا عشق، عشق اکبر و اوسط و اصغر، هر سه درش بازنمون میشه و به شیرینی و سلاست زبان هم نام برداره.
شهریار به تمامی هنرها به ویژه شعر، موسیقی و خوشنویسی علاقه داشت و قرآن را با خط خوش کتابت می کرد. در جوانی ستار را به نیکویی تمام می نواخت، ولی پس از مدتی در پی تحولاتی درونی برای همیشه آن را کنار گذاشت. شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی نیز تبحر داشته است. شهریار شعر را هنرمندانه به خدمت گرفته بود تا مذهب، ملت و میهن خود را به جهانیان معرفی کند. روح پاک شهریار این شاعر آزاده در بامداد 27 شهریور ماه 1367 به سوی بارگاه پروردگارش پرکشید. جسم خسته و نحیف او با احترامی کم نظیر بنابر وصیتش در مقبرة الشهدای شعرای تبریز به خاک سپرده شد که مدفن بسیاری از شاعران و هنرمندان آن دیار است. اما بدون شک شعرهای او و آهنگ صدای گیرایش که همراه با موضوعات تغییر می کرد و شنونده را کاملا دگرگون می ساخت و قیافه آرام او همچنان در خاطر همه مردم این مرز و بوم زنده و جاوید خواهد ماند. روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکارانم در این لحظه آماده هستند با برنامه زنده صبح و گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشن. تا حدود ساعت 8:30 این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
بابا